من اولا سلام عرض میکنم، دوما خیلی ممنون از سخنرانی. شخصا فکر میکنم که موضوعاتی که مربوط به قانون اساسی میشه خوبه که کار بشه روش و حتی منتشر بشه، ولی به نظرم خیلی نقش اساسی توی برای وحدت نداره در فضای کنونی. البته خوب کمیته‌ای که متخصصین جمع شن کار کنن ببینن چه نکاتی هست. اکثر قوانین اساسی که در دنیا هست و از کشورهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیکش، بسیاری از نکاتش توی عمل با تناقض روبرو شده. حدود مثلا 4000 پرونده مختلف در اعتراض به عملکرد دولت‌ها که دولت اروپایی و چون دادگاه حقوق بشر اروپا نظر داده و که احتیاج دارن بسیاری از اینا تغییر بکنن و به ضرر در حقیقت دادگاه های ملی رأی دادن. مهمه که اونا خونده بشه، چون خیلی از موضوعاتی که ظاهرا تو قوانین اساسی هست اگر بخواد حالت اجرایی بعضی وقتا بگیره با مشکلات روبرو میشه، مخصوصا در فضای کنونی سایبر که همین امروز در آمریکا ما میبینیم بحثایی که راجع به فیسبوک هست و غیره و غیره، خیلی بحث مهمه. اما در مورد دوستمون از اروپا آمده بود، از من یک سوالی کرد و من یک جوابی دارم که از خیلی نزدیک هست به بحثای دوستمون سخنران عزیزم. از من پرسید که یک گروهی درست شده بود و در اروپا که میخوان این کار رو بکنن همه متحد بشن. از من پرسید به نظر من مبانی به اصطلاح وحدت گروه ها چی هستش. من بهش یه نکته رو گفتم که در صحبت های دوستمونم بود، اینی که مبنای اتحاد گروه ها، همه گروه ها قبل از هر چیز یه نکته بیشتر نیست، تعهد به تعهدات ایرانیان به کشورهای خارج. در این مهمترین، چون تمام دولت هایی که نه اومدن سر کار تعهدات ایران رو چه دوره شاه چه دوره کنونی نقض کردن. یکی از تعهداتش اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران اون رو امضا کرده. ما لازم نیست بگیم که قانون اساسی حقوق بشر باید باشه، ایران امضا کننده است. بنابراین یک اصل بیشتر وجود نداره و اونم اینه که گروه های سیاسی تعهد بدن و نیروهایی که تبلیغ میکنن بین مردم که به تعهدات سیاسی، تعهدات به اصطلاح جهانی که ایران داره متحد خواهند بود. این مبنای به اصطلاح و نقض اونها رو نخواهند خواست. این مبنای وحدت بیش از این نیست. اما خود این گروه ها نمیتونن، وقتی که دوستمون از من پرسید که خب اگه این باشه چگونه ما میتونیم بگیم نقد بشه، به نظرم که اصل دوم وجود داره، اینه که هر گروه، هر اتحادی باید دارای یک کمیته باشه از متخصصینی که به تعهدات ایران وارد هستن و اجازه نده که این گروه که همکاری شروع کرده متحد بشه موازی رو بگیره که با اونا در تناقضه. بنابراین مبانی وحدت خیلی چیز ساده ای از نظر من، مبانی تمام ایرانیان قبل از هر چیز تعهد به اون قوانینی است و قراردادهای بین المللی است که ایران اون رو تعهد داده بشه. یکی از مشکلات حکومت اسلامی و یکی از مشکلات حکومت شاه این بود که اون تعهدات رو نقض کرد، نه اینکه چیز دیگه ای کرد. تعهد ما به تعهد به حقوق بشر جامعه ایران تصویب کرده، این رو در تاریخش تفسیر و جزء تعهداتش هستش. بنابراین ما لازم نیست چیز جدیدی اختراع کنیم و اگر اون گروهی که میخواد درست بشه به بعضی این قوانین باور نداره، بگه من اینا رو باور ندارم و نقض خواهم کرد. اینو به مردم روشن بگه و اگه باور داره این مبنای وحدت ماست و کمیته ای از متخصصین که بتونه اگر این گروه همکاری ها نقض کرد خودش، یک گروه متخصصی وجود داشته باشه اعلام بکنه به که اینها داره نقض کردن فلان قانونی که ایران تعهد داشته. اگر خیلی ساده تر بیشتر از این که بخوایم یه چیزای عجیب غریبی بگیم، به همین دو اصل پایبند بمونیم، مبانی بزرگترین مبانی وحدت و همکاری های ماست. راجب خود قانون اساسی یه چیزی که باید دقت کرد که اکثر قانون اساسی هایی که موجود هستن مال کشورهای دموکراتیک پاسخگوی مسائلش نیستن، مسائل جامعه کنونی نیستن اصلا، از جمله آمریکا. برای همین هم فیسبوک اینقدر داره محاکمه میشه تو مجلس، و بلکه مسائلی که چالش هایی که در جامعه بشری جدید را افتاده موضوع بحث لیبرتی مردم و آزادیشون نه توسط دولت ها داره نقض نمیشه، تا آزادی بیانشون توسط خیلی از اینستیتوشن های خصوصی داره نقض میشه، از دولت ها میکنن فقط. یعنی منظورم به مراتب بغرنجتر شده. اگر بخواد یه پرینسیپال های آزادی رو که بخواد برای مبانی قانون اساسی جدید باشه و این بخواد نوشته بشه، باید به نظر من خیلی دقت کرد که قوانینی که خیلی امروز در کشورهای پیشرفته هست با هزار یه مشکل خودشون روبرو هستن. برای مثال بزنم، در آمریکا یه مثال میتونم ترسم تموم بشه. خب آمریکایی در قانون اساسیش یه مشکل پیدا کرده، مشکل این که تعهد اصلیش به قانون اساسی خودش، اما قانون اساسی خودش در مورد شکنجه نظر نمیگه که آمریکا خارج از کشور آمریکا نمیتونه شکنجه کنه ارتش و هیچ کسی. این یه موضوعی است که الان به دادگاه ملی جهانی رفته، دادگاه عالی آمریکا داره میره، چون توی قوانین اساسی آمریکا همه این قوانین فقط شامل داخلش میشه. اینا کانفلیکتایی هستش که تو قوانین اساسی گوناگون هست، و در نتیجه کسی بخواد یه چیزی بنویسه باید دقت کنه که با چی. دومین چیزی که خیلی مهمه که جامعه بشری دیگه جامعه جغرافیایی نیست، جامعه جغرافیاییه و سایبر. قوانین ناظر بر سایبر، قوانین اساسی که ناظر، اونا خودش خیلی کامپلکسن، خیلی مشکلات دارن. بنابراین خیلی دقت کرد که با تمام کیسای مربوط به دادگاه حقوق بشر رو که 4000 پرونده هست اونجا، شاید هم بیشتر، که چگونه نقض شده حقوق بشر تو کشورهای دموکراتیک و چه المنت های جدیدی باید تو قانون اساسشون بیاد که بتون نقض نشه، اونا رو باید قبل از اینی که بخواد، یعنی متخصصین باید بشینن واقعا کسی که علاقه دارن اونا رو بخونن همه رو و ببینن تو قوانین اساسی ایران تناقضی که با دادگاه حقوق بشر، دادگاه های حقوق بشر نداشته باشه تصمیماتش. سومین که واقعا یه چیز نکته آخر که مهمترین نکته است، ما باید دقت کنیم که بحث دموکراسی در مناسبات بین استیت و دولت مطرح میشه. بحث این ریلیشن بحث حقوق بشر در مناسبات عمومی میان مردم و از جمله دولت و اینستیتوشن های دیگه است. در نتیجه خیلی مهم هستش که تو قانون اساسی جدید اولا این تاکید بشه، دوما اینستیتوشن های به وجود بیاد، اینستیتوشن های برای تحقق این به وجود بیاد که بتونه از حقوق بشر، از حقوق بشر مردم نه فقط در برابر دولت که در برابر تمام اینستیتوشن های دیگه دفاع بکنه. برای همین هم سپریشن دادگستری ملی از دادگاه های حقوق بشر، من یه نوشته دارم به این موضوع، همین چند وقت پیشم متشکرم، مهمترین، یکم مهمترین بحثای نظام به اصطلاح دادگستری ایران باید باشه. ولی این موضوعات بعده، موضوعات اول وحدت، همون دو تا بند به نظر من بیشتر نیست، تعهد به قوانین عمومی که تصویب شده و نقض نشه، و دوم این که مردم هم که میخوان رأی بدن نه حق نداشته باشن تا مردم بفهمن حق اصلا ندارن که برن این تعهدهای ایران رو نقض بکنن. تا این نیست که برن توی مگر اینکه یه روزی تا مجلس عمومی بیاد بگه ما این تعهد نقض کردیم، تا اون وقتی نقض شده، نقض به اصطلاح نقض نشده، عوض نشده این تعهد، برای همین هم رفراندوم غیر قانونی بود، برای که تو رفراندوم نقض کرده، نظام حقوق تعهد ایران رو نقض کرد دوره اول.
چه به اصطلاح استدلالی شما میگید که رفراندوم ناقض قوانین و تعهدات بین المللی بود؟ درست میگم
بلکه حقوق بشر مردم رو حذف کرد، برای که اجازه نداد در رأی انتخاب نظام حکومتی آگاهانه مردم آلترنتیو خودشون رو ارائه بدن. برای که توی بازی که ما رفراندوم، مردم در جامعه ایران، که فاجعه جامعه ایران چی بود؟ که مردم ایران اکثریت قاطعش به قانونی رأی دادن، به قوانین اساسی قانونی رأی دادن، رأی گرفته شد در قانون که ناقض حقوقی بود که حق نداشتن رأی بدن. اگه ما این ایده رو در جامعه نره که مردم ایران حق ندارن حقوق بشر کسی دیگر رو نقض کنه، نه اینکه فقط دولت ها اصولا میکنن، ولی وقتی که شما یک نظامی رو میذارین برای یه اصل بیشتر به نظر من نیست تعهد به نظام قراردادهای بین المللی و کمیته‌ای که حتی امروز که اپوزیسیون میخواد وحدت بشه از وکلایی که مطمئن باشه این تصمیمات اپوزیسیون در تناقض نیست، چون در تجربه تاریخ ما نشون داده که اپوزیسیون یکی از ناقضین حقوق مردم بوده. این فاکته واقعی جامعه ماست و رأی دادن، اکثریت مردم رأی دادن به قانون اساسی که رسما حقوق بشر ما رأی میگه. فکر نکنین کسی رأی داد، مردم رأی دادن. و این مشکل، این باید تدک در جامعه عوض بشه و این مبانی وحدت به نظر من جامعه است، یا ارگانیزیشنی که این اصول بیسیک تعهداتمون که مهمترینش حقوق بشره، عدم تجاوز، انواع و اقسام مسئله حقوقای اقلیت هاست، همه اینا اون تو هست. وقتی که شما راجع به بحث قوانین و ایران امضا کرده اینا رو،
اگه اجازه بدید چون فرصت منم خیلی کمه، من بازم از شما گفتید یه مقاله نوشتید تو این زمینه، اگر در این زمینه حتی اون مقاله رو محبت کنید ارسالش بکنید و این بحث رو، که به نظرم فقط شما در همون قسمت اول صحبتتون گفتید یک در واقع اصل، اگر اصلاح کنید یا تکمیل کنید، اصل اساسی برای وحدت این هست که هیچ کس حق نداشته باشد میثاق‌ها و تعهدات بین المللی و پذیرفته شده رو که دولت‌ها به اصطلاح در گذشته و تا حال تصویب کردن و متحد شدن زیر پا بذاره، و از جمله مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی به هر حال اینم یه میثاق بین المللیه. درست میگم؟ این فکر میکنم که گفتید جوهر اصلی اتحاد برای نیروها در دوران گذار خواهد بود.
و به اضافه دوست عزیز اگه اجازه دارم، به اضافه اینی که اون گروه هایی که متحد میشن باید یک کمیته از وکلایی که وارد هستن تشکیل بشه که حق داشته باشه چالش بکنه تصمیمای به چالش بکشه تصمیمای گروهی که میخواد وحدت کرد، اگر نقض کرده، اگر اعلامیه میده ناقضشه.
خب این تفاوت بنیادی با اصل آزادی بیان و عقیده و انتشار، یعنی در واقع این اگر این حق به رسمیت شناخته بشه از طرف دولت، در حقیقت همیشه چالش برای آحاد افراد وجود داره، یعنی نه فقط متخصصین که طبیعتاً متخصصین اظهار نظر خواهند کرد و اونا که حرف دارن گفتن. پس بنابراین فکر میکنم این تو همون اصل اول، اصلی که در رابطه با آزادی بیان هست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست،
اگر بود گروه هایی که قبل از ما تجربه انقلاب رو داریم، تجربه انقلاب اسلامی رو داریم، گروه ها همیشه در قبل از اون متحد می شدن به دموکراسی، همون گروه ها و رفتن به قانون اساسی رأی دادن، مردم رو تشویق می کردن قانون اساسی رأی بدن که ناقضش بود. نکته اصلی این نیست که ما باید بدونیم که باید اگر می خواد یه اتحادی به وجود بیاد باید مطمئن باشه، چون منافع سیاسی گروهایی که متحد میشن یه ویژگی دارن، منافع ویژه خودشونو دارن مثل هر گروه دیگه، مثل هر انستیتوشن سیاسی دیگه، این نیست که اونا نخواهند داشت. چگونه میشه اینها رو، من مثلا تو گروهای سیاسی تجربه تاریخی دارم، مثلا آدم میکشتن، خب این یه مسئله آدم درون خودشون رو میکشنن، نقض میکردن صحبت های داخل خودشون. این اینستیتوشن های سیاسی همه گرایش طبیعیشون به سمت یه نوع استبدادی هست. بنابراین شما لازم دارین متخصصینی که بیطرفی که فقط اگه شما اعلامی دادین نقض کردین اون بگه که آقا شما داره نقض میکنین،